این دومین برنامه است که ما در خدمت دکتر زیبا کلام و آقای خسرو معتضد هستیم درباره موضوع مدیریت استبدادی و متمرکز، کاملا متمرکز در دولت رضا شاه، چه زمانی که هنوز صدر اعظم بود چه وقتی که به پادشاهی رسید صحبت میکنیم. سعی میکنیم دورهای مختلف رو از هم جدا کنیم و در مورد کارایی این شیوه مدیریت که امروز به نظر میاد که خیلی شیوه خوبی بوده، یعنی دربارش دارن به عنوان تنها شیوه، یعنی تنها حسن رضا شاه صحبت میکنن، نتایجش رو صحبت میکنن، ما میخوایم راجع به این متمرکز بشیم و از آقای زیبا کلام خواهش کنیم که تمام در واقع مدارکی رو که دارن در مورد تفاوت بین ایران قبل از کودتای 1299 و ایران بعد از شهریور 20 این رو عرضه کنن، چون همش میگن که تصویر ایران قبل از 1299 با بعد از شهریور 20، یعنی موقعی که رضا شاه شکست خورد در مقابل متفقین، خیلی فرق میکنه، خیلی تبدیل شده به کشور پیشرفته‌ای که باور کردنی نیست و قابل مقایسه نیست با اون کشور قبلی. منتها من به نظرم میاد که این مطلب میتونه مورد سوال واقع بشه و از آقای زیبا کلام خواهش کنیم
که اون پیشرفته چی بوده که من میگم آدم باورش نمیشه که اون همون ایرانه.
بفرمایید، از خود شما شروع کنید.
میخواین پس یه جنبندی از اون سبک و سیاق، یه جنبندی از برنامه قبلیمون؟
بله دیگه، یعنی من عرض کردم که فکر میکنم که مدیریت ناکارآمد بوده و دلیلم هم همون شکست مفتزهی که در جنگ خوردن و ناتوانی ارتش در استفاده از نیروهای مردمی به خاطر سرکوب طولانی که در مورد قبایل و عشائر صورت داشت.
ببینید آقای افخمی عزیز، شما دو تا سوال به قول فرنگی ها کانکریت مشخص از من کردین. یکی این که آقای زیبا کلام، من بهروز افخمی معتقدم که شکست ارتش ایران، فروپاشی ارتش ایران، سقوط حکومت رضا شاه در نتیجه حمله متفقین، یعنی اصرارتون به من این استش که چرا این رو ما نمیتونیم نماد سوء مدیریت یا مدیریت ناکارآمد حکومت رضا شاه بدیم. این یه سوالتون بود. یه سوال دیگرتون این بودش که چرا اون سبک و سیاقی که در زمان قاجارها بود، تکیه بر قبائل، دستجات، عشایر،
اعلام جهاد عمومی،
اعلام جهاد عمومی که علما می کردن، چرا از اینها استفاده نشد و چرا ارتش مدرنی که قوای مسلحه مدرنی که رضا شاه ایجاد کرد از سال 1304-5 به بعد، چرا هیچ از این عناصر توش نیست؟ جایی برای قبائل، عشایر،
یعنی اصلا
نمیدونم نیروهای محلی، نیروهای مردمی، اینها نیست. این دو تا سوال مشخصتون بود. اولی رو تا اونجایی که یادم میاد، اولی رو من گفتم که برای اینکه ارتش ایران هیچ شانسی در برابر ارتش سرخ اتحاد شوروی که اونجوری با چه میدونم ده ها فروند بمب افکن داره بمباران میکنه پادگان های ایران رو نمیدونم، اصلا ما شانسی نداشتیم در برابر ارتش سرخ و ارتش انگلستان. این یک. دو، پیش بینی نمی کرد حکومت ایران که متفقین به ایران حمله خواهند کرد، اگرچه آثارش شروع شده بود از ماها قبلش.
اصلا میتونست با قبایل متحد بشه، یعنی به خاطر سابقه و سرکوبی که در مورد اونا کرده بود میتوانست که به ملت، به گروه‌های مختلف مردم یا مثلا به روحانیون متوسل بشه برای اعلام فتوای جهاد.
عرض کردم که به دو دلیل رضا شاه از رضا خان از بعد از کودتای سوم اسفند 1299 به دو دلیل، من به غلط بودن و درست بودنش فعلا کاری ندارم، ولی به دو دلیل به قلع و قمع عشایر و قبائل و اون نیروهایی که شما میگید اگر قلع و قمع نشده بودن شهریور 20 ممکن بود آبی ازشون گرم شه، من دارم میگم به دو دلیل رضا خان و بعد رضا شاه به ریشه کن ساختن نظام قبیلگی، اصلا زندگی قبیلگی و عشیرگی پرداخت. دلیل اولش امنیت بود. رضا خان به درستی میدید که هرگاه حکومت مرکزی در ایران ضعیف بوده سره برداشتن. بنابراین
چرا با وجود اینکه حکومت ناصرالدین شاه ضعیف بود اینا سره بر نمی داشتن؟
برای اینکه حکومت ناصرالدین شاه انقدر ضعیف نبود که اینا بتونن سره بردارن. خدمتتون عرض کردم، گفتم که هر وقت که حکومت مرکزی در ایران ضعیف می شود اینا سره بر می داشتن. بعد زمان آقا محمد خانم که ایشون تو برنامه قبلی گفتن، ولی ایشون اینا سره بر نداشته بودن. زمان نادر هم سره بر نداشته بودن. زمان خود رضا شاه هم
ناصرالدین شاه که حکومت ضعیف بود با سره بر نداشتن
برای اینکه انقدر ناصرالدین شاه ضعیف نبود که اینا بتونن سره بر دارن. شما عزیز من، شما چه راهی دور میری؟ علارغم قلقمی که در اون حدود 20 سال رضا شاه میکنه، معذالک وقتی حکومت مرکزی در ایران تضعیف میشه بعد از شهریور 20، اون هیمنه رضا شاه میریزه و حکومت کاملا ضعیف شده، آذربایجان شما تا مرز جدایی میره، کردستانتون جمهوری کردستان،
یعنی
جاسد نامی که نبه شیخ خزر بوده.
ما باید نتیجه بگیریم به نظر شما رضا شاه به لحاظ شخصیتی و حتی سازمان حکومتی به اندازه ناصرالدین شاه هم قوی نبوده.
این دلیل اصلی بودش که رضا شاه معتقد بودش که اینا باید فقط خلع سلاح نشن، اصلا وجود نداشته باشن. دلیل دومش این بودش که اساسا ساختار زندگی قبیلگی و عشیرگی رو رضا شاه مغایر با پیشرفت و توسعه میدید. معتقد بودش که اگر مملکتی بخواد پیشرفت بکنه، نظام قبیلگی عشایری که چادر بزنن با گاو و گوسفند و اینا شش ماه اونجا باشن، اینا با مدرنیته نمیخونه.
آقای معتزد، من فکر میکنم آقای زیبا کلام جواب هر ایرادی رو که من گرفته بودم ندادن. من میگم که دو تا شیوه مدیریت برای مملکت هست. یکی همین شیوه دیکتاتوری و استبدادی و حکومت متمرکزه که ارتشش هم میشه همین که مردم رو دشمن تلقی میکنه یا به هر حال غیر قابل اعتماد تلقی میکنه و در یک چنین جنگی به سرعت در مقابل یه نیروی خیلی بزرگتر باید تسلیم بشه. یه شیوه دیگه، شیوه مدیریت کلی مملکت بر اساس دخالت دادن مردم در شرایط بحرانی است، توی مثلا جنگ یا سازندگی یا هر کار دیگری، که تو اون شیوه تو در دوران قاجار عمل می‌شده. یعنی تو جنگ‌ها موقعی که لازم می‌اومده، یعنی با یک نیروی خارجی وارد جنگ می‌شدن، اعلام می‌کردن جهاد، فرمان جهاد صادر می‌کردن، به هر حال به شکلی مردم رو دعوت می‌کردن، نیروهای داوطلب ارتش اصلی رو تقویت می‌کردن. آیا شکست سریع رضا شاه در جنگ دوم جهانی به معنی این نیست که شیوه کلی مدیریتش ناکارآمد بوده؟
من میخوام از شما اجازه بخوام اول جواب شما رو بدم بعد جواب ایشون رو بدم. این سوالی که فرمودید، ارتش، ایشون گفتن حسین قلی خانی و فلان، ما اسنادی داریم، من الان اسما باید یادم بیاد، ورونوسوف بوده، جنرال روسی، وقتی آقا محمد خان ظرف مدت 15 روز بدون توپخانه 60,000 سوار رو میبره به تفلیس، حیرت زده میشن. اینا تو کتابا هست. و روسا خیلی از ارتش غیر متمرکز ایران میترسیدن، ولی روسیه در جنگ های آخر قرن 18 و اوائل قرن 19 متوجه توپخانه شد و دانشگاه جنگ و افسران دور دیده، یعنی روسیه عوض میشه، کما اینکه نیروهای منظم ما نمیتونن با اینا بجنگن. چرا عباس میرزا و فتلی شاه به وسیله ارامنه که به ما وفادار بودن از طریق اوچ کلیسا از دولت فرانسه تقاضای کمک میکنن؟ چرا ناپلئون 67 افسر عالی به ایران میفرسته؟ شما نگاه کنید که تا هر کی کتاب نوشته، یکی درباره توپخانه فابویه، یکی درباره جغرافیای ایران، نقشه برداری، پیاده نظام، 24 تا هنگ بیچاره عباس میرزا آماده میکنید، 24,000 نفر. نمیتونسته اینا با روسیه بجنگن. بنابراین ما دیدیم در تمدنی که آغاز شده بود، در تمدن قرن 19 ما باید ارتش ما منظم اروپایی بشه.
درست. ببینیم، من سوالم این است، آیا تشکیل ارتش منظم لازمش سرکوب مردم است که بعدن میتونم با من نیروهای داوطلب
بشه؟ همین شما ببینید، یه مدرس لاغر مریض میاد و چیکار میکنه؟ جنبش مهاجرت تشکیل میده، ژاندارمری جزء مهاجرت میشه، عشایر جزء مهاجرت میشن، جنگ میکنن با روسا، جنگ میکنن. روسا 4 سال در ایران شما نگاه کنید آمار چقدر جنرال میاد، چقدر فیلد مارشال میاد، میجنگن جنرالای بالای روسی که میان به ایران در طول جنگ. حالا برم سراغ ایشون. اولا مردم و ارتش آماده جنگ بودن، یعنی روح شما فقط روز 8 شهریور نیروی هوایی قیام میکنه. شنیدید که اون بلند میشه یک افسری به نام سروان وسیق با هواپیما میخواد حمله کنه، میگه شما یه عمر به ما دارید میگید وطن پرستی، حالا میگید که اسلحتون رو بدید ناموستون هم بدید. گفت دستور میده میگه اگر اومد به طرف خانه های خانوادگی شما رفت حرفی نزنید به روس و انگلیس. قیام میکنه افسران نیروی، بس ملت ایران آماده بود. اعراب خوزستان، اعراب عزیز ما گریه میکردن، گفتم ما این انگلیزی ها رو پدرشون رو در آوردیم، شما چرا تسلیم شدید؟ اینم از کتاب هدایت الله حکیم لایی، خودش افسر ارتش بوده، افسر وظیفه، میگه هر جا میرفت، بلی که ارتش قربان فرماندهان بدی داشت، فرمانده ارتش ببینید از رزمارا، من کاری به سیاستش ندارم، یکی از افسران برجسته ارتش ایران بود، یه سخنرانی کرده در باشگاه افسران بعد از وقایع شهریور، داره میگه ما آمادگی نداشتیم. آقای یوسف مازندری میشناسید؟ یه کتابی نوشته درباره ایران بعد از انقلاب، نوشته من فرمانده واحدی بودم که رفتم کرج، غذا نداشتیم به سربازا بدیم، ماست نداشتیم بدیم، چی رفتیم ماست خریدیم، از دهاتی ها ماست و نون خریدیم. بعد میفرمایم انگلیسی ها از ایران فاصله گرفته بود، رضا شاه اشتباه میکنن. من در اینجا اولین بار با آقای زیبا کلام که خیلی دوستش دارم، علاقه هم دارم، گفتم جلسات ما هیچ ربطی به دوستی ما نداره. ایشون فرمودن که از زمانی که قبل از به اصطلاح شهریور 20 از چند سال رضا شاه از عرض شود که دولت انگلستان فاصله گرفت، نمیتونست فاصله بگیره، برای اینکه انگلیسی ها بودن که جریان شبکه کمونیستی در ایران رو بهش خبر دادن، انگلیسی ها بودن که گفتن رئیس دفتر تو جاسوس شورویه، جریان باژانوف شنیدید، جریان سرگئی آگابوفو شنیدید، انگلیسی ها بهش خبر دادن، تمام جزئیات اومدن خبر دادن که آقا تو دفتر تو آقای شاهزاده خاقانی مأمور روسیه است، تمام گزارش های شما رو داره مخابره میکنه. فرمودن که رضا شاه از انگلستان دور شده بود. خیر، رضا شاه به هیچ عنوان، برای اینکه قدرتی بود در ایران، قدرت عجیبی داشت، شما فکر کن هندوستان بغل دست ما، عراق دست انگلستان بود، تمام جزایر خلیج فارس، تمام این شرق نشینا دست انگلستان بود، کجا فاصله گرفت؟ قرارداد نفت بد چیزی بود، 1933 که 30 سال اضافه شد بر مدت عرض شود که قرارداد دارسی، رضا شاه خودش گفت ما 40 سال 50 سال فوش دادیم به مظفرالدین شاه، حالا خودمون ناچاریم اضافه کنیم. بنابراین میفرمان رضا شاه از اشاعره متنفر بود؟ نه نبود، تصادفا در جشن تاجگذاری شما نگاه کنید فیلماش موجوده، اشاعره پشت سرش هستن. منتها کم کم وقتی دیکتاتور پاش محکم میشه زیر پاش، میخواد همه رو از بین ببره، یعنی همه نوکر بشن. آقا رئیس ستاد ارتش یا آقایی بود به نام سلشکر زرقامی، هر چی گزارش میاد زیرش نمیش به عرض رسید، چیزی نفرمودن. الان فرمانده کل ارتش شما بهش گزارش بدین، زیرش دستور میده، میگه آقا این کارو بکنید اون کار، چیزی نفرمودن. فرمانده لشکر تبریز میگه آقا روسا دارن میان، نزدیک ما شدن، 3 ماه 4 ماه قبل از شهریور 20 به عرض رسید، چیزی نفرمودن. آقا این چیزی نفرمودن یعنی چه؟ میفرماین ایران میتونست به جنگه. بله میتونست به جنگه. ما از تمام تانگای ارتش، بهترین تانگای اشکودا 5.5 تنی و 4.5 تنی ما خریده بودیم از کشور چکسلواکی که اون موقع جزو آلمان شده بود، همه در تهران تو رژه تمام اینا رو قشنگ میشستن رژه میبردن. هواپیمایی ما دسته که بود، یک کارخانه حق باز مکار انگلیسی تیارایی درست کردن مال 1918، 2 باله، سرهنگ است به نام شرف الدین قهرمانی، میگن آقا شما تو تبریز بودید چرا بالای نیروهای شوروی نرفتید تیراندازی کنید؟ گفت من بمب‌افکن نبودم، من آژانس بودم، من میرفتم فقط نگاه میکردم برمیگشتم، دور میزدم میرفتم بالا میومدم گزارش میدادم. شما چرا شط العرب رو نمیگید دوست عزیز؟ شط العرب یا اروندرود در چه سالی، این کتابو من آوردم برای جناب عالی، این کتابو میخوام بخونم، آقای کاظمی عرض شود که کی هستش، وزیر خارجه ایران، خیلی هم وفادار به رضا شاه، هم وزیر راه بوده، هم وزیر خارجه بوده، هم سفیر ایران در ترکیه بوده، همون بود که رضا شاه رو برد ترکیه، گفت بیاین اینجا حتی یه سفری به سوئیس بکنید، دنیا رو ببینید، ببینید جهان چقدر تغییر کرده. داره میگه اصلا ما هیچ انتظار نداشتیم، یه دفعه اعلی حضرت اومد میگفتش مقاومت کنید، به هیچ عنوان شط العرب یا اروند رود مال هر دو تای ماست. فرداش دیدیم اومد گفتش که بدید آقا، بدید به نهر، از نهر خین تا جلوی آبادان رو بدید بهشون. آقای نوری سعید اومد به پای اعلی حضرت افتاد. در جلد سوم خاطرات کاظمی بخونید، صفاتش مشخصه. تمام دنیا گفتن شط العرب چیه؟ تالوکه، یعنی دوگانه است. من میگم یه جلسه شما دارین صحبت میکنید میگید امتیاز ندادن. چرا؟ دشت ناامید ما دادیم به افغانستان به فشار انگلستان. و الان شما میبینید هیرمن در چه وضعی، واقعیته، فشاره. اینا فشارهایی که شما میبینید الان ما داریم احساس میکنیم. آرارات به ترکیه دادیم، هواپیماسازی انگلیسی. بنابراین در سال 1939 40 که کودتای رشید عالی گیلانی در عراق رخ میده، طرفدار آلمان بودن، بهش میگن کودتای اربعت اقداد، یعنی چهار سرهنگ. اینا میان میگن به دولت آلمان، به ایران، که آقا به اینا بنزین بدید، شما حلب بنزین داریم. دولت شرکت نفت به ما میداد، رضا شاه مخالفت میکنه. در شورای عالی جنگ، منبرم میگم که هرکی میخواد بره بخونه، سپیددم در آبادان به زبان فارسی ترجمه شده، آخرین روزهای رضا شاه. رضا شاه در شورای جنگ ژنرالا میگم، میگم قربان ما بهترین کاری که به عراق که الان گرفتار انگلیساست، ما تعدادی 10,000 حلب بنزین هواپیما بدیم، برای اینکه تیارهای آلمان اومده بودن و نذاشت. یعنی رضا شاه گفت به هیچ وجه این کارو نکنید. اخراج آلمانی از ایران هم انجام شد. اخراج، من فیلمشو در ترکیه دیدم، فیلم‌ها رو هستش، الانم تو آرشیو تلویزیون باید باشه. آلمانا دارن پیاده میشن، تعداد کمی. گفته بود یه فرصتی گذاشته بود، منتها همینطور که این نکته رو تایید کنم، ایران باید اشغال میشد. منتها سوئدیا زرنگ بودن. آلمانا خواستن نروژ رو بگیرن، گفتن آقا ما با شما قرارداد می‌بندیم، به ما کاری نداشته باشید. تمام ترنهای آلمان می اومد رد می شد از خاک سوئد، سوئد به صورت کشور بی‌طرف مون، نروژ رفتن گرفتن. ما یه چنین کاری ناچاری باید می کردیم، یعنی باید بریم که قدرت نداشتیم. بعد شما که می فرمایید حاصل 5 سال جنگ چیه، اشغال ایران چیه، 5 جلد کتاب در اومده، اسناد ریاست جمهوری، ببینید چه بلایی سر ما آوردن. راهن نازنین ما رو اونطوری کردن، پدر مردم رو در آوردن، به ناموس مردم تجاوز کردن. شما میدونید 150 تا ایرانی زیر جیپ اتومبیلای متفقین رفتن. ایناس قربان، تاریخ وقتی صحبت میفرمایید متاسفانه باید وارد جزئیات بشه.
ببینید نه من اجازه نمیدم آقای افغانی، مردم که بازیچه ما نیستن. ما نمیتونیم از شهریور 20 صحبت بکنیم بعد بپریم بریم به ایران عصر قاجار، بریم به انقلاب اسلامی، بعد بریم به کره ماه. بالاخره مردم که اسباب بازی ما نیستن. من دارم میگم که دلیل اینکه ایران متفقین حمله کردن اجتناب ناپذیر بود. من آدم، حالا شما بگو تو وطن پره هر چی میخوای بگی بگو، ولی اجتناب ناپذیر بود برای اینکه متفقین به رضا شاه اعتماد نداشتن. چرا اعتماد نداشتن؟ برای اینکه مدت ها بود که رضا شاه با انگلیسی ها نبود و متمایل به آلمان ها شده بود. برای همین بود که وقتی از قدرت سرنگون کردن، انگلیسی ها حتی حاضر نشدن که رضا شاه در ایران بمونه، بردنش به تبعید، چون نگران بودن که اگر بمونه باز ممکنه این. میفرمایند آلمان ها از ایران خارج شده بودن. بله، آلمان های زیادی بودن، برخیشون خارج شده بودن، ولی وقتی که انگلیسی ها وارد ایران شدن، هزاران آلمانی رو در حقیقت به عنوان اسیر گرفته بودن.
600 نفر بودن.
حالا خیلی بیشتر بودن. یهودیان بودن. حالا ببینید،
یهودیان رو هم بهتون میگم، رضا شاه از یهودی ها متنفر
نبود. رضا شاه فقط با مسلمان ها بد بود.
با همه با مسلمان ها بود.
چرا؟ با مسلمان ها بد بود. با بهایی ها با همه بد بود.
شما میگید با همه بد بودید. نبودی چرا بد بودید؟
شما همش توضیح میدین درباره این که چرا جنگ اجتناب ناپذیر بود، اشغال ایران اجتناب ناپذیر بود، باید این
شرایطی که به وجود آمده بود.
ابن نداره. سوال این است که جنگ و مقاومت چرا غیر ممکن شده بود، نه اینکه چرا اونها باید حمله میکردن، چرا اینها نمیتونستن.
حالا ببینید آقای افغانی، شما دارید یه سوال فرضی مطرح میکنید.
چرا نمیتونستن
دارید میگید کنم. که نه ببینید، دارید میگید که اگر رضا شاه حکومت ایران اگر محبوبیت میداشت، آقای زیبا کلام، ارتش هم که سقوط کرده، ارتش هم که نمیتونه به جنگ، مردم دست به اسلحه میبردن، جنگ پارتیزانی میکردن. نه، این احتمال همچی چیزی وجود می داشت، این احتمال همچی چیزی وجود می داشت، اما این مستلزم این می بود که جنگ تبدیل به یه جنگ میهنی می شد و نشد. ارتش سقوط کرد، ستاد مشترک تسلیم شد، انگلیسی ها بولارد به فروغی که با رضا شاه صحبت میکرد از طرف
چرا نشد؟
برای به دلایل زیاد، برای اینکه به همون دلیلی که صدام نتونست مقاومت بکنه، به همون دلیلی که طالبان کجا مقاومت نه وقتی آمریکایی‌ها حمله بله. کردن. شما وقتی با یک نیروی فوق‌العاده قدرتمند طرف میشی نمیتونی مقاومت بکنی. آمریکایی‌ها وقتی به طالبان حمله کردن، طالبان کجا تونستن مقاومت بکنن؟ و شما نمیتونی بگی طالبان محبوبیت ندارن، هنوز که هنوز طالبان شر هستن بعد از 20 سال. من عرضم این هستش که انقدر نیرویی که ما حمله کرده بود نیرومند بود که شانس مقاومتی وجود نداشت. این یک. دو،
چرا الان طالبان دارن حکومت میکنن؟
دو، به طالبان کاری نداشته باشیم، با رضا شاه صحبت بکنیم. دو، در شهریور 1320 میزان محبوبیت رضا شاه بسیار کاهش پیدا کرده بود. رضا شاه اون تصویری که از رضا شاه در شهریور 20 هست تصویر یک آدم مستبد بود، تصویر یک آدم دیکتاتور بود. من اینو سری کلاسام میگم، میگم وقتی که خبر سقوط رضا شاه که نیستش دیگه، پادشاهی کشور نیست، همه کاره مملکت نیست، وقتی خبرش اومد آدما باور نمی‌کردن. انقدر ترس و وحشت در حکومت رضا شاه ایجاد شده بود که کسی باور نمی‌کرد. بعد که باور کردن یواش یواش که امسی که شوخی نیستش، سر چهار تو لاله‌زار تو توپخونه شکلات می‌دادن، شیرینی می‌دادن، خوشحال شده بودن از اینکه
چرا
خب عرض می‌کنم، برای اینکه نمادهای دیکتاتوریش هر چقدر که به شما به سالهای آخر حاکمیت رضا شاه نزدیک میشید، اطرافیانش ازش پراکنده شدن، کسانی که بهش یه عمر خدمت کرده بودن ازش دور شدن. اون تبختر، اون قدر، این که احساس این که من قدرت دارم، و این سرنوشت همه دیکتاتورها است. سرنوشت محمد رضا پهلوی هم این چنین بود، سرنوشت صدام حسین هم این چنین شد، سرنوشت همه دیکتاتورها این هستش که هر چقدر که قدرتشون زیادتر میشه. حالا ممکنه یه دیکتاتور
صادق جان، چرا آتاتورک؟ چرا آتاتورک؟ من تو جزایر ترکیه میرم.
نه اجازه بدید، اجازه بدید.
هنوز اکثر آتاتورک،
من راجع به آتاتورک صحبت نمی‌کنم، من راجع به رضا شاه
دیکتاتور بود، ولی مردم دوستش داشتن.
من دارم میگم
پارایی کامل نظام مدیریتی.
نه ببینید، من دارم میگم این که اون محبوبیت نداشت، من دارم میگم محبوبیت نداشت. چرا محبوبیت نداشت؟ خودم هم دارم جواب میدم. به دلیل اینکه حکومتش تبدیل شده بود به یه حکومت پلیسی بگیر بگیر سفت و سخت و هیچ کس جرأت نمی کرد کلامی علیه رضا شاه بگه. ببینید ما وقتی اینو میگیم آقای افخمی، اون وقت نباید کل اون 20 سالو ببریم زیر سوال. من اینو جلسه پیشم به شما گفتم، من اینو به عنوان نمیتونم این کارو بکنم.
من میخوام بگم اصلا این شکست مفتزه به معنی ناکارایی کلی نظام مدیریتی
نیست. برای اینکه پاسخی که من به شما میدم این هستش که اینو شما ببینید، چون این آدم با روش دیکتاتوری به خصوص در سالهای آخرش نزدیک شده، شما نمیتونی راهنشو ببری زیر سوال، آموزش پرورشو ببری زیر سوال، پاتمونجاتشو ببری زیر سوال، اینا رو شما نمیتونی ببری زیر سوال.
آقای زیبا کلام، ببینید آقای زیبا کلام، من نمیدونم، متاسفانه من گفتم باشین دوست هستم، خیلی هم برای مقالات چه میخونم، در مسائل تاریخ پیاده هستم، من به قرآن شک داشتم این حرفو بزنم. ببینید
نه پیاده نیستم، نوکر حکومت نیستم،
نه
مزدور حکومت اشتباه میکنه. چرا نوکر حکومت نیستم، حرف خودمو میزنم، ممکنه پخش نشه، ولی حرف خودمو میزنم. من که خوشایند حکومت صحبت نمیکنم،
مشکل من اینه. اولا بنده هیچ علاقی به این که در یه دستگاهی وارد جاه طلبی از من گذشته رفتم، بس برام اینا به نظر من کسانی که میبینن و مردمی که قضاوت میکنن میدونه این وصلا به خسرو معتزد نمیچسبه. من مزدور دولت نیستم، به کار من تاریخو. بنابراین آقای زیبا کلام مقدار زیادی احساساتی صحبت میکنن، صداشون رو بلند میکنن، یه دم خوششون میاد، میگن عجب شجاعتی دارن، ولی این تکلیف مردم ایران رو روشن نمیکنه. شما یک نیروی دریایی ما درست کردیم، آرزوی امیرکبیره. شما کتاب دکتر آدمیت رو بخونید، میگه ما باید نیروی دریایی داشته باشیم. جالبتر، عباس میرزا عیسی قائم مقام وزیرش میگه ما نیروی دریایی باید داشته باشیم. این نیروی دریایی مورد قبطه و مورد حسادت بریتانیاست و نابودش میکنن. این افسرهایی که کشته شدن، دریادار بایندور، نقدی، کهنبویی، چون دارم رو تاریخ اینا کار میکنم، عرض شود که اسنادی از نیروی دریایی من به من دادن واقعا اینا باید منتشر بشه که دریادار بایندار میپرسه علا حضرتا ما با عراق چی کار کنیم؟ چرا ناو شاهنشاهی وارد شط العرب میشه؟ ما باید باج بدیم به عراق. نمیگفتن، خبر نمیدادن، حتی نیروی دریایی فرماندهش خبر نداشت که ما باید به دولت عراق بابت ورود ناوهامون به شطی که مشترک بوده همیشه در طول تاریخ، حداقل از زمان امیرکبیر، قرارداد ارزروم. جناب آقای عرشبت صادق زیبا کلام، دوست عزیز من، مقدار زیادی در مسائل تاریخی وارد نمیشن. یعنی حالت روانشناسی که آقا رضا شاه خدمت، بله من نگفتم، من کجا اومدم این حرفایی که شما اینجا زدید، ارتش قلابی و مول، من کجا گفتم جوانان ایرانی با عشق وارد دانشکده افسری میشدن، دانشکده افسری آرزو بوده. مشیرالدوله مدرسه علوم سیاسی و نظامی با هم درست کرد، امیرکبیر سعی کرد این کارو بکنه، عباس میرزا سعی کرد این کارو بکنه، ولی اینه که ما فکر کنیم قبل از کودتا ایران هیچی نبوده، این صحبتی که الان میکنن تو این ماهواره میگن آقا در ایران 20 دانش آموز بودن. نه خیر، من مدارس دخترانه رو که در تهران نگاه کردم، ما 60 مدرسه دخترانه داشتیم
قبل از رضا
زمان بله از اصلا میلی چرا پیدا کردم
در دوران ناصرالدین شاه یا مظفرالدین
شاه، در دوران احمدشاه قاجار، از دوران مظفرالدین شاه مدارس ملی دارالفنون شما نگاه کنید چه معلمایی داشت، چه آدمای حسابی بودن.
دارالفنون که مال 50 سال قبل از اون بود،
زودتر، بیشتر از اون بود، ولی در هر حال این دانشگاه هم که میفرمایید، این دانشگاه، ببینید شما چرا، من گفتم شما تو دانشگاه میرید عوامل بسیار به شما دست میده. ما الان که داریم صحبت میکنیم این آقایون اینجا ایستادن، این دستگاه روشنه، نمیدونم فرستنده آمپکس، همه چی هست که ما صحبت کنیم. بنابراین تو این مملکت آدمای حسابی زیاد بودن و رضا شاه یک فرمانده خیلی خوبی بود. وقتی اومد گفتم تیم ورک عالی داشت، چرا این تیم ورک باید برن؟ میدونی چرا داور خودکشی کرد؟ برای اینکه اومد به خیال خودش همون فکر سالس آورد با شرکت نفت آمریکایی آمیرانیان، مال شرکت مینر بود، یعنی شرکت های کوچیک، قرارداد نفت بود. 15 روز بعد از این قرارداد خودکشی میکنه. انگلیسی ها فشار میاره، این مرکه پدر سوخته میخواد آمریکا رو وارد صحنه ایران بکنه. رقابت نفتی بین استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس و ایران با اون کمپانیای میجر آمریکایی، کمپانیای مینه. ببینید یه زمانی از سیاست انگلیس اختزام میکرد که کمونیستا به تهران نیان. این نکته رو من اینطوری میگم. یعنی به این ترتیب که اگر کودتا نمیشد، حالا همه میگن کودتای ننگین و فلان سر جاش بود، هر کسی نظرش محترمه،
اگر کودتا نمیشد
احسان الله خان میومد،
میرزا کوچه خان،
میرزا کوچه خان نبود اصلا، میرزا کوچه خان رو حذف کردن.
نه اون موقع تو فومن بود،
فومن بود، یعنی کمونیست، حکومت کمونیستی گیلان. شما کتاب فخرایی رو بخونید، کتاب کنسولگری، اسناد کنسولگری در رشت، کلل پرادوکس بخونید، همه رو نوشته روز به روز که امروز اموال مردم رو مصادره کردن.
شما میگین که کودتا لازم بود برای جلوگیری از آمدن بولشویک‌ها
از نظر انگلستان. بله از نظر انگلستان، از ما هم نظر خواهی نکرد.
بله
کما که تو شهریور بیستم از ما،
ولی بعد رضا خان که به هر حال آدمی بود که میتوانست این کار رو بکنه، بعد از اینکه سر کار اومد به تدریج دیکتاتور شد و مدیریت خوبی نداشت،
مشاوران خوبش رو از دست داد، آدمایی که بهش کمک کردن، آدمایی که ببینید تمام سلطنه میره مسکو. قربان استالین میگه که باید آذربایجان حکومت بهش بدیم، میشینن آقا حکومت بدیم یعنی چی؟ خود مختاری یعنی چی؟ یک تلگراف میزنه به معتمد الملک پیرنیا، میگه آقا انجمنهای ولایتی، ما تو مشروطه پیش بینی کردیم انجمن ولایتی، میگه انجمن ولایتی، استالین هم قبول میکنه، میگه ما آقا یک دولتی درست میکنه، حکومت داخلی، نه حکومت به اصطلاح خود مختار که به اصطلاح آماده باشه برای تجزیه. صحبت از تجزیه بود، با یک کلمه مشاورای خوب مانع میشدن که ایران اشغال بشه. اگر مدرس تو مجلس بود، اگر مصدق تو مجلس بود، اگر قوام السلطنه که به گردن ملت ایران حق داره این آذربایجان و کردستان رو اون برگردون، مطمئن باشید شهریور 20 پیش نمی اومد.
آیزه باکرم، ببینید همچنان این سوال من باقی مونده که اگر شیوه مدیریت خوب بود چرا یه همچین شکست مفتزه اتفاق افتاد؟ شما میفرمایید که ایران قبل از رضا شاه با ایران بعد از رضا شاه اصلا قابل مقایسه نیست و اگر یه نفر از دوتاش عکس بگیره اصلا باور نمیکنه که
این همون مملکته.
این همون مملکته.
اما شما دوتا سوال کردین، یکیش این بودش که چرا در شهریور 20 ارتش متلاشی شد، شکست خورد و ایران، که من خدمتتون عرض کردم
نمیتونست استفاده کنه،
عرض کردم نیرویی که به ایران حمله ور شده بود آنقدر قطعه بود که بحث این بودش که اینا کی میرسن به تهران، کی یعنی بحثی نبودش که ما حالا اگه ما اینجا وایسیم مقاومت بکنیم اونجا وایسیم، ممکن حالا یه نفر دو نفر به اراده خودشون یه مقاومتایی کرده باشن، یکی تو نیروی دریایی، یکی نمیدونم تو هنگ فلان جا اینا، ولی مثل سیراسا از شمال ارتش سرخ، از غرب و جنوب هم ارتش انگلستان دارن به تهران نزدیک میشن. و محض اطلاع جناب عالی بعد از اینکه متفقین حاکم میشن در تهران، لیست بلند بالایی رو در میارن و بسیاری از ایرانی ها رو بازداشت میکنن، تبعید میکنن.
ولی در افغانستان با یه جنگ 15-16 ساله طالبان تقریبا تمام مناطق رو پس گرفت.
خب حالا ببینید چرا اینا رو بازداشت میکنن؟ برای اینکه اینا تمام کسانی بودن که طرفدار آلمان بودن. مردم ایران، حکومت ایران، بسیاری از رجال ایران، بسیاری از روزنامه‌نگاران روی بغض و کینه و نفرت تاریخی که ما از انگلستان بود، همه طرفدار آلمانا بودن. همه منتظر بودن که دیر یا زود قوای آلمان از آذربایجان وارد، یعنی از آذربایجان شوروی وارد ایران بشه. لیست بلند بالای انگلیسی‌ها داشتن وقتی ایرانو گرفتن، وقتی حکومت سرلشکر زاهدی رو بازداشت کردن، آیت الله کاشانی رو بازداشت کردن، خیلی از کسانی رو بازداشت کردن.
ببینید فوراً بازداشت نکردن. سال 1321 مایر جاسوس آلمانی که فرار میکرد این ور اون ور در اصفهان به دام افتاد. آدم خلوعزی بود، در خانه موزس ارمنی بود، با هم داشتن بازی ورق یا نمیدونم تخت نر بازی میکردن، آدم دیوانه‌ای بود. با این دعوا میشه ارمنی میپره وسط، یعنی یه جاسوس اینجاست. سال 21 شروع میشه، سال 22 به خاطر آمدن عرض شود که سه رهبران سه کشور، یعنی استالین، روزولت و عرض شود چرچیل، بازداشت‌ها شروع میشه. شما میفرمایید به محض اینکه اومدن نه چنین خبری
نبود.
آقا یه نکته رو بگم، اینو بگم تموم کنم. کسی که میخواد درباره اون دوره مطالعه کنه، من فکر کنم فیلم سقوط پاریس رو نگاه کنه. فرانسوی‌ها دارن گریه میکنن، ارتش آلمان به اون عظمت داره وارد شانزلیزه میشه، همینطور دارن گریه میکنن. فیلم سقوط چکسلواکی به دست هیتلر که ملحق کرد، ببینید مردم همینطور زار زار دارن گریه میکنن. یه فیلم برای پخش میشه، ارتش سری. شما نگاه کنید روزنامه اطلاعات، آقا همه جا از سال 20 نوشته از امشب هتل فلان را افتاد، برنامه ارکستر جولی بویز، ارکستر چکسلواکی، رومانیایی، اصلا انگار نه انگار.
یعنی مردم خوشحال،
شاه مملکت رفته، مصدق برگشت تو مجلس تو دادگاه نظامی گفت من میخوام وقتی شاه مملکت میره مردم گریه کنن. ولی همه اصلا روزنامه رو نگاه کنید.
مرسی، با امیدوارم که در این مورد یک کمی بیشتر از برنامه قبلی به نتیجه رسیده باشیم، ولی هنوز قضیه برای من نکات ابهام زیادی داره و امیدوارم که حالا تو برنامه بعدی هم یک کمی بتونیم به این موضوع دوباره بپردازیم.